أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اولین کتاب از کتب اربعه کتاب کافی است. ما ابتداعا یک معرفی اجمالی از کتاب کافی ارائه می کنیم و بعد به چند تا مسئله مهمی که تأثیر گذار در استنباط و اجتهاد هست اشاره خواهیم کرد. کتاب کافی همطور که می دونید نوشته ابو جعفر محمد ابن یعقوب ابن اصحاب کلینی رازی، معروف به ثقة الاسلام، که تقریبا در اواخر عصر امامت امام حسن عسکری علیه السلام متولد شده یا یک کمی پس از اون در اوائل غیبت صغرا. کلین نام یک روستایی است در جنوب شهر ری که در اونجا به دنیا اومده و به واسطه تولد در اونجا معروف شده به کلینی، کلینی رازی، چون نزدیک به شهر ری هم بوده. ایشون تحصیلاتش در قم، کوفه و بغداد بود. علیکم السلام و رحمتون. و کتاب کافی رو در مدت 20 سال تألیف کرده. این کتاب به درخواست یکی از دوستان یا یک سائل و درخواست کننده‌ای نوشته شده که درخواست میکنه از کلینی کتابی رو که مشتمل بر چند ویژگی باشه. این در به اصطلاح پاسخی که خود ایشون به این سائل داده به این ویژگی ها اشاره کردن. یکی این که کافی و جامع همه فنون علم دین از اصول و فروع باشه. دوم این که متعلم به این کتاب اکتفا بکنه، دیگه نیازی به معلم نداشته باشه. سوم این که مشتمل بر آثار صحیحه باشه. و چهارم این که به این کتاب در نزد اهل حق عمل شده باشه. و نام کتاب هم برگرفته از خصوصیتی است که خود ایشون در خطبه در اون مقدمه اول کتاب اشاره میکنن، یعنی اسم کتاب کافی رو خود مرحوم کلینی رو این کتاب نگذاشته. تعبیر ایشون و قلته اینو کتاب به اون کسی که درخواست کرده نوشته، و قلت انک تحب ان یکون اندک کتاب کاف یجمع فیه من جمیع فنون علم الدین الی آخر. این کتاب کافی اخذ از همین به اصطلاح جمله ایست که این درخواست کننده درخواست کرده و ایشون هم پاسخ داده و این کتاب رو نوشته. لذا عنوان کافی اصلا این به همچین نامی نبوده و معروف بوده به کتاب کلینی، بعد گذاشتن روش مثلا به عنوان کتاب کافی. در مورد من
چون اصول هم داره فروع کافی هم
حالا اونا رو عرض میکنم بخشای کن
مثلا
اصلا کافی
آها.
کافی سه بخش داره اشاره میکنم من. اصلا اسم کتاب کافیه، در مورد ما بیام ما خیلی نمیخوام ریز و جزئی دیگه همه مطالبی که حالا تو این مقام ممکنه گفته بشه، من فقط یه معرفی اجمالی که یه آشنایی اجمالی با کتاب کافی پیدا بشه، بعد برسیم به بحث اعتبار کتاب کافی که آیا واقعا به چه دلیل کتاب کافی معتبره، اونایی که قائل به اعتبارن چه دلیل دارن، اونایی که اشکال کردن ادلهشون چیه، تعداد احادیث کافی مورد اختلافه، بعضی این احادیث رو متجاوز از 16000 دونستن، یعنی 16199 حدیث، بعضی گفتن 16121 حدیث و بعضی دیگه عدد 15508 رو ذکر کردن. علت این اختلاف در تعداد احادیث کافی ممکن است که یکی از این چند عامل باشه. یکی حذف احادیث تکراری، یعنی در موقع شمارش ممکنه بعضی ها احادیث تکراری رو شمارش مستقل کردن، بعضی ها در موقع شمارش احادیث تکراری رو نشمردن. این اختلاف ممکنه یک منشأش این باشه. جهت دوم یا عامل دوم این است که در بعضی از روایات ائمه علیهم السلام در یک مجلس به چند سوال پاسخ دادن و این تعدد پاسخها به واسطه تعدد سوالات باعث شده اینا رو چند روایت حساب کنن، یا مثلا مجموعش رو یک روایت حساب بکنن. در مورد به اصطلاح عوامل اختلاف یه عامل دیگر هم میشه گفت که در کافی احادیثی به عنوان احادیث موقوف وجود داره. احادیث موقوف احادیثی هستن که از غیر معتومین نقل شده، یعنی حداقل مشخصا ننوشتن که قال ابو عبدالله علیه السلام، راوی نقل کرده، حالا به هر حال از غیر معصومین نقل شده. ممکنه در موقع شمارش بعضی ها این احادیث موقوف رو شمارش نکردن، بعضی ها ممکنه همه رو شمارش کردن. علی هر حال این اختلاف در تعداد احادیث هست که حول و حوش به هر حال یه خورده بالاتر، چون بین دوتا این شم عددها حدود 1000 تا اختلافه، یکی یعنی کمتر از 1000 تا، حدود 600-700 تا، بالاترین رو 16199 گفتن و بعضی هم 15508، یعنی یه چیز حدود از حضور شما نزدیک 700 تا به اصطلاح اختلاف در تعداد روایاتی که نقل کرده. حالا عواملش اینا میتونه باشه،
عواملش فرضیه،
بله نه ممکنه همه اینا باشه،
نه منظورم اینه که عوامل احساب نشده
مثلا
به
انسان
این عامل این به این علت بوده،
شما نگاه بکنید نه فرضی نیست ولی از این حالات خارج نیست. ما نمیدونیم اون کسی که گفته 16199 دقیقا چی در ذهنش بوده اینو گفته،
شده
کتابی
بوده
مثلا، نه 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 اینا اونو هست چیزاش معلومه. مشکل اصلی اینه که ما به هر حال اینا اعداد رو گفتن، منطقه ما نمیدونیم تو ذهنشون چی بوده، یا اشتباه کردن، یا مثلا این که احتمالش ضعیفه، یا نه مثلا در موقع شمارش خب این این همون حدیث تکراری ها رو نشمرده، یا احادیث موقوف رو نگفته. این که ما میگیم یعنی این که اختلافی که در تعداد احادیثه میتواند به یکی از این جهات باشه، اما مشخصا اونی که گفته 15000 تا به چه دلیل گفته 15000 تا و چه چیزی در ذهنش بوده اینو ما نمیدونیم.
از کجا معلوم هر کدوم از اینها رو که پیش میریم با هر کدوم از اینها که حذفش بکنیم
شما بیا این کارو بکن ببین از این کمتر میشه یا نمیشه.
اونا که اهلشن باید این کارو بکنن.
نه حالا بخوام بگم
یعنی میخوام بگم در مقام فرض
نیست. نه نه فرض نیست. ببین عوامل شما فوقش اینه
ممکنه اینا باشه. ممکنه من چیزی دیگه باشه.
نه ما نمیخوام بگیم حسش عقلیه که اینا مسلم هست. یعنی در این که در کافی احادیث موقوف هست که تردیدی نیست. خب این اومده مثلا در شمارش احادیث موقوف رو نشمرده. توجه داری؟ در این که مثلا فرض کن تکرار درش هست که مسلم هست که ممکنه تکراری ها رو در مقام شمارش و نمیگیم حتما همینه ولی میگیم عوامل خارج از اینا نیست. خارج از اینا استقراءن ها. حالا اصلا کسی ممکنه عدد به شمارش بلد نبوده تو عدد مثلا حالا اشتباه شمارده سادم تو شمارش اشتباه که میکن اونم یه عامل انسانیه. حالا خیلی مهم نیست ولی میخوام بگم که این یک چیزی نیست که ناشی از اختلاف نسخ باشه. اینش مسلمه که مثلا تو بعضی نسخه ها کمتر باشه تو بعضی نسخه ها. اگرم باشه ما اختلاف نسخ داریم در مورد کافی. اگرم باشه عرض بود شما باز به جهت همین مثلا فرض بفرمود که اشتباهاتی که وقت ناسخین داشتن به وقت فرمودی حالا خیلی مسئله مهمی نیست. ما حالا فعلا وقتشو نداره این کار بکنه که خوبه. اما در مورد بخش های کتاب کافی، کتاب کافی سه بخش اصلی داره: یک اصول، دو فروع و سه روزه. اصول و فروع به شکل منظمی دستبندی شده. هر کدام از اینا دارای چند کتاب و هر کتاب مشتمل بر چند بابه و هر باب هم مشتمل بر چند حدیث. اما در روزه این خصوصیت نیست. در روزه روایات پشتر هم ذکر شده که شامل عرض موضوع شما خطب و نامه های ائمه علیهم السلام، مواعظ، قصص، مطالب تاریخی اینا. لذا اون دستبندی که در اصول و فروع هست در روزه نیست. اصول کافی شامل 8 کتابه، 499 باب، 3786 روایت. و موضوع اصول کافی مباحث اعتقادی و اخلاقی. 8 کتابش هم کتاب عقل و جهل، فضل العلم، التوحید، یعنی کتاب التوحید و کتاب الحجه. این 4 تا تو جلد 1. کتاب الایمان و الکفر، کتاب الدعا، کتاب فضل القرآن و کتاب الاشره، این در جلد 2 آمده.
اصلا
نمیشه با من منبع فقهی بشنگاه. نه فقهیاش توی فروع کافیه. نمیشه نگاه کرد یعنی چی؟ یعنی یه جایی ممکنه یه روایتی توی اصول کافی اومده به مناسبت
ممکنه رو کاری نداره. ممکنه خیلی چا ممکنه، مثلا توی کتاب دیگر هم ممکنه، مثلا مسائل شیعه که حالا فرض بشن.
ببینید اینجوری نه،
بحث اخلاقی هم توش باشه.
ببینید
ولی نه، شما میفهمید که موضوعاتش بیشتر اخلاقی.
آره
بازیه.
ولی اگر فرض
کلیت کتاب نمیشه با عنوان یک کتاب منبع فقهی نگاه کرد.
نه ببینید، مزان ذکر روایاتی که مربوط به مباحث فقهی فروع کافیه. اما روایاتی که ما مثلا خودمون داشتیم اینجا که روایاتی رو ممکنه شما به اصطلاح در اصول کافی داشته باشید اما در بحث‌های فقهیتون ازش استفاده کنید. مثل بحثی که ما در باب تفویض داشتیم، در باب تفویض، تفویض حق به اصطلاح، تفویض حالا کلی و از جمله حق انشاء و جعل به پیامبر و ائمه، ما به خیلی از روایات تو همین کتاب استناد کردیم. در حال اینا قابل استناد هست. بسته به اینه که ما در چه موضوعی و در چه مسئله‌ای بخوایم استناد بکنیم. اما فروع کافی هم که درش 26 کتاب هست، جالبیه خودتون مراجعه میکنید، 26 کتاب فقهیه، 1744 باب داره و 10800 روایت، یعنی عمده ترین روایات در فروع کافیه. در اصول حدود 3000 خورده ایه، در فروع 10000 خورده ایه، روز هم که طبیعتا کمتر است، این حدود 2000 تا مثلا یا کمتر روایاتی است که در روزه وجود داره. حالا این یک در حال برای یک آشنایی کلی اجمالی، اگر بخواید حالا بیشتر جزئیات اینا رو بدونید میتونید به کتاب‌های مفصل‌تر یا به خود کتاب مراجعه کنید. اما مزایای کلی کتاب کافی در مقایسه با کتب اربعه چیاست؟ کتاب کافی در مقایسه با کتب اربعه، چرا دیگه؟ در مقایسه با سایر کتب اربعه، یعنی اون ستای دیگه، آره، یعنی در بین کتب اربعه. از بحضور شما امروز این آخری خیلی با نشان شده.
آخری رو بمیاره
ها؟ از حضور شما حالا تحریکش نکن که بپرسه حالا دیگه. عرضم به حضور شما در مقایسه با اون سه تا کتاب یه مزایا و ویژگی هایی برای کتاب کافی به نحو کلی هست. من به تقریبا 6 عرض به حضور شما خصوصیت یا ویژگی و مزیت های کتاب کافی نسبت به سایر کتب اربعه اشاره می کنم. اولا زمان تألیف این کتابه. این کتاب از نظر زمان تألیف نزدیکتره به عصر معصومینه، در دوران غیبت صغرا نوشته شده و نسبت به اون سه کتاب دیگه که بعد از این کتاب آمدن، خب قرب بیشتری به زمان معصومین داره. خود نزدیکی زمان تألیف کتاب به زمان ائمه و عصر حضور یا غیبت در عصر غیبت صغرا، این به هر حال یه ویژگیه. این اونم یه کتابی که در مقام نقله و حدیثه، اینجور نیست که حالا چیزهای فکری خود شخص باشه، در مقام نقل. خب نزدیکی به زمان واقعه و زمان صدور این احادیث خودش یه امتیاز. دوم جامعیت کتابه. این کتاب همطور که اشاره کردم در زمینه‌های فقهی، اصول اعتقادی، اخلاقی و قصص و عرض به حضور شما خطب و نامه های ائمه مشتمل بر این هاست. این جامعیت رو هیچ کدوم از اون سه تا کتاب ندارن. یعنی اون سه تا کتاب من لا یحضر، استبصار و تهذیب، اینا عمدتاً فقهیه. خود این جامعیت باز یک مزیتیه برای کتاب کافی. مزیت سوم از نظر کثرت روایاته. تعداد روایاتی که در کتاب کافی هست حدود 16000 تا، حالا یه خورده بالا و پایین داره، ولی روایاتی که در سایر کتب اربعه و حتی جوامع متقدمه بر اینها و صحاح اهل سنت، البته نسبت به بعدیها ما حالا مقایسه نمی کنیم با وسائل و نمیدونم بهار و مستدرک و اینا، مجامی اندوایات جوامع روایی متأخرن. چون ببینید کتاب کافی حدود 16000 حدیث داره، اما من لا یحضر حدود 6000 تا، یعنی 5998 تا، استبصار باز 5511 تا، چقدر فرمودی؟ تهذیب که باز از این دوتا بیشتر داره 13590 تاست. تهذیب تعدادش نزدیکتره به کافی، ولی باز معذالک کافی در صدر از نظر تعداد روایات. اون حدود 16000 تا، این حدود مثلا 2500 تا بلکه بیشتر، حدود 2500 تا بیشتر از کتاب تهذیب داره. پس از نظر کثرت روایات نسبت به کتب اربعه باز در صدره. نسبت به صحاح اهل سنت، بالاترین رقمی که در بین صحاح اهل سنت از نظر تعداد روایت هست، عرض و حضور شما یکی از این هاست که حالا من الان دقیقا نمیدونم، یعنی ننوشتم، حدود 9000 تا مثلا حدیث داره، اما صحیح مسلم مثلا 7000 و خورده ای داره، صحیح بخاری هم در همین حدوده، تقریبا یه چیزی حدود دو برابر صحاح اصلی و معتبر از اهل سنت این روایت هست. این هم به هر حال یه مزیتیه. مزیت چهارم، استحکام و اتقان بیشتر کافی نسبت به اون سه کتابه. از نظر دقت در نقل سند و متن روایت از اونها ادق و اذبت بوده مرحوم کلینی، و تو اون کتاب هم خودشون از مرحوم کلینی روایت نقل میکنن. اصلا توجه دارید اونا بازی بخشی از نقلهاشون مبتنی بر همین خود مرحوم کلینی هست.
که میگن مرحوم کلینی تو هر بابی روایت هایی که سندش بهتر بوده را اول رو
برده. آره این هم هست. آره این هم هست که ببینید سند، نه حالا من بیشتر رو این جهت میخوام بگم، این که در نقل روایات مرحوم کلینی روایاتی که دلالتش واضح تر بوده اول آورده، بعد به ترتیب تا میرسه به اون آخرین روایتی که در هر باب میاره، ممکنه به یه جایی برسه که اصلا وضوحی در دلالت نباشه، حتی ممکنه یه ابهامی هم توش باشه. از نظر ذکر نسبت به دلالت، اونی که دلالتش واضح تره رو اینو مسلم اول آورده. لذا شما بابهای کافی رو که نگاه کنید، اول از همه از نظر ترتیب روایاتی که دلالتش روشن‌تره آورده. توجه دارید؟ این هست البته. مزیت پنجم، وجود روایات عالی، آل سند با این در کافی است و این روایات کم هم نیست. ببینید یه دسته از روایات به عنوان روایات آل سند شناخته میشن که بهشون میگن روایات عالی، در مقابل روایات نازل. روایات آل سند روایاتی هستن که واسطه ناقل و راوی تا معصوم خیلی کمه، یعنی هرچه این فاصله کمتر باشه سند عالی تره، هرچه این فاصله بیشتر باشه به اصطلاح اهمیتش مثل اونی سندش نازل خواهد شد. مرحوم کلینی در کافی تعداد روایاتی داره که با سه واسطه از امام نقل کرده، با سه واسطه از امام معصوم نقل کرده، که این در بین کتب اربعه منحصره. تو بقیه کتب اربعه اینجور نیست که بعضی ها حدود 135 روایت رو از کافی نقل میکنن که این 135 تا با سه واسطه از امام معصوم نقل شده، یعنی خود کلینی از یکی، اون از یکی، اون از یکی، سه واسطه میخوره به غیر از خودش. خودش که دیگه واسطه نیست. مثلا این روایت نقل میکنن در کافی اومده جلد دو صفحه 117، یکی از این روایت آل سند اینه: ان بله، علی ابن ابراهیم، خودش از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، ان هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه ان ابی عبدالله علیه السلام. این روایت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مدارات الناس نصف الایمان. حالا این یه فایده اخلاقی هم داره، مدارای با مردم نصف ایمانه. این خیلی مهمه ها، مخصوصا برای روحانیون. و رفق بهم نصف العیش، مرافقت و رفق به مردم نصف حیاته. ببینید، نصف ایمان و نصف حیات، یعنی نصف آخرت و نصف دنیا. اگر کسی اهل رفق و مدارای با مردم باشه، البته این ظرفیت میخواد، تحمل میخواد، به هر حال اینم به هر حال به یک مناشأ درونی برمیگرده. آدم اهل واقعا به مردم حسن ظن داشته باشه، اهل محبت به مردم باشه، بدبین نباشه، همه رو در آخر من از صدر الى ذل خراب نبینه خودش رو. معمولا آدمایی که خودشون گرفتارن بیشتر به مردم نگاهی، به دیگران نگاه اینجوری دارن. ولی کسی که راجع به خودش بخواد اینجور بگه من بالا خودم حسابم اینه که از همه وضعم چیزتره، با آدم به دیگران اینجور نگاه نمیکنه. به هر حال نصف حیات، نصف آخرت و نصف دنیا با مدارا و رفقه. این از روایات آل سند هم هستا. این از چیزاییست که دیگه اگر به اصطلاح به راحتی مطابق با عقل انسانم هست، مطابق با به اصطلاح تدبیرم هست. حالا ای حال، اینم یک مزیت. مزیت ششم این است که برخلاف کتب اربعه دیگر، سند روایات در کافی به نحو کامل ذکر شده. مگه در اونای دیگه چجوریه؟ ببینید، در کتب اربعه دیگر سند روایت به نحو کامل ذکر نشده. شما خیلی وقتا باید برای پیدا کردن سند کامل کتاب ها به بخش آخر کتاب به نام مشیخه اونجا مراجعه کنید. اونجا اینا مشایخ خودشون رو نوشتن که از چه کسایی مثلا نقل کردن. شما باید برای پیدا کردن سند به اون بخش مراجعه کنید تا دقیقا معلوم بشه این سند از چه طریقی به امام رسیده. اما در کافی این کار نیاز نیست دیگه، نیازی به این نیست که شما به آخر کتاب بری و باز خودت اون یه مقداری کار چیز در هر موردی آدم باید بگرده و هر حال این مشیخه رو ببینه و پیدا بکنه. اما سند کتاب کافی به نحو کامل ذکر شده. اینم یه مزیت مهمی هست که در کتاب کافی وجود داره. حالا ببینید، ما چون مقام گفتگو و بحث ما مقایسه بود، یعنی مزیت‌های کتاب کافی در مقایسه با اون سه کتاب دیگر، لذا مواردی رو که ذکر کردیم ما، این در واقع چون در مقام قیاس با اونها بودیم، اینا رو به عنوان مزایای این کتاب ذکر کردیم. و الا ممکنه اگر این مسئله مقایسه با اونا رو بذاریم کنار، بتونیم یه ویژگی های دیگری هم برای کتاب کافی ذکر بکنیم. چون ما در مقام مقایسه بودیم، عرض به حضور شما این مقدار رو ذکر کردیم. حالا یه چند نکته دیگه هم هست که واقعا کتاب کافی باز یه ویژگی هایی مثلا دیگری داره از نظر نقل سند و نقل متن، که اینا رو ان شاء الله تو جلسه بعد باز اشاره میکنیم. الحمدلله رب العالمین.